به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. به مناسبت سالروز زلزله بم سخنرانی در نظر گرفتم براتون، امیدوارم که بپسندید. خب همجوری که میدونی زلزله امر طبیعیه که اختیار کنترلش هم دست کسی نیست. یک سری انرژی های خفته زمین هست که در اثر خروج اون انرژی ها زلزله خوب به وجود میاد. از اونجایی که فلات ایران هم روی گسل های متعددی قرار گرفته، ایران کشور زلزله خیز هستش و متاسفانه خوب پیشبینی هم نمیشه انجام بگیره در مورد زلزله. بیهوده مگو که دوش حیران شده ای، سر حلقه عاشقان دوران شده ای. از زلزله و عشق خبر کس ندهد، آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای. بله، متاسفانه در طول 40 سال گذشته 24 زلزله شدید بالای 5.5 ریشتر تو ایران رخ داده که 114 هزار نفر تلفات جانی داشته و زلزله های خیلی شدید منجیل و رودبار و بم هر کدوم بالای 25 هزار نفر کشته دادن. سهم ایران در کل جهان توی قسمت تلفات مرگ و میر 20% بوده که خیلی سهم بالاییه و در سال 2002 از 170 میلیون نفری که توی سوانح جهان آسیب دیدن، 19 میلیون نفرشون در دنیا بر اثر زلزله از بین رفتن و 18% از زمین لرزه های مخرب و هراس‌آور و کوبنده در ایران اتفاق افتاده و متاسفانه 80% مرگ و میر داشته. خب در مورد زمین لرزه بم یه مقداری توضیح بدم. همینجوری که گفتم سال روزش نزدیک بوده، 5 دی سال 1382، به شدت 6.6 ریشتر و عمق 10 کیلومتری زمین در ساعت 5:25 بامداد اتفاق افتاد و منابع رسمی گفتند که حدود 26 هزار خورده کشته داشته و 30 هزار زخمی، ولی خب منابع غیر رسمی تا 50 هزار نفر و بیش از اون رو هم اعلام کردن، به دلیل اینکه خب این زلزله وقتی اتفاق افتاد در ساعات اولیه اینقدر حجم تلفات بالا بود که یک سری فقط عزیزان خودشون رو نظیر آوار بیرون می آوردن، یک سری تدفین های دست جمعی صورت گرفت و آمار دقیق در اون زمان ارائه نشد از تعداد مرگ و میر. خب در این زلزله حدود 90% بناها تخریب شد، از جمله ارگ تاریخی بم که ارگ بم بزرگترین سازه خشتی در جهان هستش و مربوط به سده 5 قبل از میلاد و در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته این بنا و 80% اون تو این زلزله تخریب شد که البته از سال 80 شروع کردن به بازسازی این به کمک سازمان ملل، به کمک یک سری کشورها، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، یه سری مهندسای ایرانی و بازسازیش همچنان ادامه داره. پیامدهایی که زمین لرزه بم داشته، بخش عظیمی از جمعیت جوان این شهر از دست رفتن، زمین‌های کشاورزی، نخلستان‌ها، قنات‌ها، جاده‌ها، کارخونه‌ها، مراکز صنعتی و اقتصادیش با مشکلات جدی مواجه شدن و توسعه این شهر خب مسلماً مختل شد. هزاران نفر زخمی شدن در این زلزله و حدود 3000 نفر معلول به جای مونده. خب تو هر زلزله‌ای که میاد توی کشور ما مسلما روزهای اول هم نهادهای بین‌المللی کمک میکنن، هم نهادهای داخلی و مردمی، ولیکن خب کم کم به دست فراموشی سپرده میشه و مردم میمونن و مشکلات خودشون. خب معلولین زلزله بم هم یک سریشون همیشه زمینگیر شدن و یک سریشون قطع نخایی شدن و متاسفانه مشکلاتشون همچنان بعد از این همه سال پابرجا هستش. زمین لرزه‌ای که اخیراً اتفاق افتاد مربوط به کرمانشاه بود که به بزرگی 7.3 ریشتر یک شنبه 21 آبان ماه سال 96 این استان رو لرزوند. خب کانون این زلزله یه منطقه مرزی بین ایران و عراق بود و بیشترین صدمه رو به دو شهر سر پل ذهاب و قصر شیرین زد. بیش از 500 کشته در این زلزله بر جای موندن و حدود 120 نفر معلولیت و آسیب دیدگی براشون پیش اومد متاسفانه. خب همجور که گفتم کانون این زلزله یه منطقه مرزی بود، توی ایران این همه خسارت داد ولی توی عراق شاید کشته ها به زحمت به 10 نفر هم رسیدند. تو ایران بسیاری از روستاها ویران شدن در این زلزله و خسارت های بسیار زیادی دیدیم. حدود 100 پس لرزه بعد از اون اتفاق افتاد. خب پیامدهای انسانی که زلزله داره اینه که زخم مردم عزیزی که نزدیکانشون رو از دست دادن هرگز ترمیم نمیشه. اونا خانه و زندگیشون رو از دست دادن، لطمه های عاطفی و احساسی شدیدی دیدن و در کنار اونها لطمه های مالی هم تا آخر عمر در زندگیشون باقی میمونه. خب وقتی که امداد رسانی تموم میشه تازه ابعاد بزرگ و دردناک خودشون رو نشون میدن که بر روح و روان انسانهایی که تو اون زلزله تونستن جون خودشون رو نجات بدن این اثرات به جای مونده، که همینطوری که شنیدیم خب یک سری خودکشی ها تازه بعد از زلزله شروع میشه. و اینکه جدا از حالا این منابع مالی و عاطفی که از دست رفته و هیچ وقت امکان جبرانش وجود نداره، پیامدهای اقتصادی خودشون رو نشون میدن در بعد از زلزله. زیرساخت‌های اقتصادی خب توی زلزله کامل نابود میشن. طبق آمار استاندار کرمانشاه 1800 میلیارد تومان فقط تا چهارشنبه دوم آذر این آمار داد هستش به دستگاه‌های دولتی خسارت وارد شده. یا رئیس جهاد کشاورزی اعلام کرد که بیش از 8000 میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد شده. تلفات دام سبک 197000 و 3800 رأس دام سنگین از بین رفتن و کلن یه مناطقی از شهر و خیلی از روستاها با خاک یکسان شدن. خب این صدمه‌های اقتصادی که خورده واقعا اونم توی کشور ما بعیده که جبران بشه و میبینی که بعد سالها هنوز مشکلات مردم بم پابرجا هستش. تفاوتی که این دوتا زلزله داشتن، بم و کرمانشاه، یکی در ساعت وقوعشون بود که بم خب دمدمای صبح بود و کرمانشاه در ساعت‌های آخرای شب بوده. همینجور که میدونیم خب میزان ریشتر کرمانشاه بالاتر بود، در بم پایین‌تر، ولی خب تلفات توی بم خیلی بیشتر بود به دلیل همون ساعتش که مردم خواب بودن خب در اون ساعت قبل از طلوع آفتاب، و اینکه عمق زلزله توی بم کمتر بوده و توی کرمانشاه بیشتر، و میدونیم که اگه عمق زلزله کمتر باشه خب تخریبش بیشتره. و کانون زلزله در بم بود در حالی که کرمانشاه کانون اصلی نبود و در مناطق مرزی بین ایران و عراق این کانون بودش. و به طور کلی میتونیم بگیم که تخریب زلزله میزان تخریبش بستگی به عمق خاک داره، به نوع خاک، تراکم جمعیت در اون منطقه و میزان آسیب پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله. خب اگه بخوایم بگیم که دلایل این که این همه ایران خسارات اقتصادی می‌بینه توی زلزله چیه، همونطوری که گفتم ما در کشور زلزله خیزی زندگی می‌کنیم و امکان قطعی هم برای پیش‌بینی زلزله وجود نداره. پس تنها راه اینه که مقاومت‌سازی ساختمان‌ها و سازه‌ها صورت بگیره و پایداری اونها در برابر تکان‌هایی که زلزله میده، که متأسفانه به دلیل اجرای ساختمان‌ها به روش‌های غیر اصولی، عدم کنترل مناسب به فرایند ساخت و ساز، کیفیت نامطلوب مصالح ساختمانی، قوانین نادرست و گمراه کننده که گاه هم وجود داره، حتی عدم آگاهی و تسلط کافی مهندسان معمار به مسائل زلزله و اینکه بناهایی میسازن که بسیار مقاومت ضعیفی دارن، عامل اصلی خسارت جانی و اقتصادی در ایران همین ساختمان ها هستن. که همینطوری که گفتم 114 هزار نفر در طی 50 سال اخیر بر اثر این حادثه طبیعی که طبیعتاً نباید انقدر خسارت بده، و تو کشورهایی مثل ژاپن داریم میبینیم که 7 ریشتر 8 ریشتر هم زلزله میاد ولی این همه خسارت نداره، به خاطر اینکه خب ساختمان‌هاشون بسیار مقاومه، سیستم‌های جدید مثل میراگر زیر ساختمان‌ها تعبیه شده که ساختمان حرکت می‌کنه در جهت حرکت زلزله. ولی خب تو کشور ما نه تنها این مسائل وجود نداره، بلکه حتی وقتی زلزله اتفاق میفته، حالا ما با یه بحثی مواجه هستیم به نام مدیریت بحران، که همونجوری که دیدیم در مسئله کرمانشاه فقط یه زلزله اتفاق نیفتاد، بلکه چالش اتفاق افتاد تو نظام مدیریتی کشورمون. خب مردم با فرستادن کمک‌های خودشون به کرمانشاه و حرکات خودجوشی که در فضای مجازی به وجود اومد، یک سره این مسئله رو تایید کردن که خب اعتماد کافی رو متاسفانه ندارن به مسئولین این امر. سالهای پیش سازمان‌های سنتی، خیریه‌ها، مساجد و هلال احمر وقتی یه حادثه ای رخ میداد، خب منابع اصلی بودند. ولی همینجوری که میبینیم در این حادثه اخیر، آقای صادق زیبا کلام میاد در 4 روز 2 میلیارد کمک جمع میکنه و هنرپیشه ها، یک سری ورزشکاران میان پا به میدون میذارن و مردم هم بسیار زیاد اینها رو حمایت میکنن و یاری میکنن. نگران این هستن که اگر به منابع دولتی پولهای خودشون رو پرداخت کنن، به دست زلزله زده ها نرسه. خب این امر نشون میده که در طی سالها سوء مدیریت، عدم شفافیت، قولهای بدون عمل، اخبار نادرست، اینها باعث شده که مردم اعتماد خودشونو به منابع دولتی از دست بدن و اینکه خب افراد مشهور بیان وسط و کمک‌های مردم به صورت عظیمی به سمتشون سرازیر بشه تا جایی که اعلام کنن بعضی‌هاشون که دیگه کمک نکنید و کافیه. خب مسلماً این کمک‌ها در روزهای اولیه بعد از زلزله اینطوری زیاد هستش و ما باید در نظر بگیریم که بخش های زلزله زده به یک کمک های دائمی و زیرساختی نیاز دارند که از دست مردم واقعا خارجه، یعنی یه مدیریت واحدی میخواد، کسی باید از بالا مدیریت کنه. و حتی دیدیم که خیلی از مردم با ماشین های شخصی خودشون بلند شدن رفتن کمک هاشون بدن. خب از لحاظ انسان دوستانه واقعا امری خوبیه، ولی وقتی که در نظر میگیریم خب باعث ازدحام میشه، خودروی امدادی نمیتونن رفت آمد بکنن و اینا، همش به این دلیل هستش که یک مدیریت بحران نظام واحدی متاسفانه در این مواقع وجود نداره. و اینکه مسئله بعدی اینه که حالا کمک‌هایی که جمع شده چگونه توزیع بشه. ما خیلی شاهد این بودیم که خودش چالش بزرگی بود توزیع این کمک‌ها، به خاطر اینکه مدیریت بحران کاری به تخصصی و بسیار سختی هستش و این کمک‌ها بعضن به بعضی از خانواده‌ها و افراد مثلا در قسمت پخش چادر، چندین چادر میرسید، میرفتن میگرفتن. بعضی ها که روشو نداشتن یا در کوچه پس کوچه ها مقیم شده بودن، متاسفانه بهشون یه دونه چادر هم نمیرسید، یا کمک ها، یا اینکه مثلا یه کالایی که احتیاج داشتن براشون نبود و کالایی که براشون ضروری نبود در اختیارشون قرار گرفته بود. خب واقعا در مسائل این چنینی که خونه و زندگی فرد از بین رفته، یک مدیریت واحدی میخواد که از بالا بیاد نظارت کنه، ببینه که چه کمک هایی نیاز هست، در چه مناطقی نیاز هست و در اولین فرصت اون کمک ها در اختیار این افراد قرار بگیره و پس از اون هم تازه بعد از امداد رسانی و نجات افراد و زخمی ها و تدفین متاسفانه کسایی که از بین رفتن، تازه باید شروع بشه کارهای زیرساختی، نه اینکه خب رها بشن و اینکه مشکلاتشون تازه شروع بشه. خب هنوز تب و تاب یاری رسانی به مردم زلزله زده کرمانشاه تموم نشده بود که توی تهران زلزله اتفاق افتاد. خب ما در سالهای اخیر هر وقت هر منطقه شهرستان زلزله میاد، حرف از زلزله تهران رو میزنیم. میدونیم که تهران روی گسلهای متعددی قرار گرفته که مثل بمب ساعتی عمل میکنن و وقتی که زلزله اتفاق میفته در جایی از کشور، همه حرف تهران رو میزنن، ولی خب کاری عملا صورت نگرفته تا حالا. و این زلزله اخیر 5.2 ریشتر بود، چهارشنبه 29 آذر ماه تهران رو لرزون و در استان البرز اتفاق افتاد. همه مردم تهران اونو حس کردن و بسیار وحشت کردن. مردم به پارک ها و کوچه ها و خیابان ها پناه آوردن و صف پمپ بنزین ها شلوغ شد، آلودگی هوا چندین برابر شد، مردم توی پارک ها خوابیدن، توی ورزشگاه ها رفتن و می ترسیدن که بیان بیرون. این زلزله حدود 20 تا پس لرزه تا اکنون داشته. یه پس لرزه بزرگش هفته پیش دوباره تهران رو لرزون که 4.2 ریشتر بود. 6 دی ماه اتفاق افتاد، ساعت 56 دقیقه بامداد. و این زلزله و پس لرزه های اون حدود بالای 100 نفر مصدوم و 1 کشته به جای گذاشت. خب ما میبینیم که این زلزله‌ای که چندان هم جدی نبود چقدر مردم رو به وحشت انداخت. خب اینا همه به این دلیله که مردم میدونن ساختمونایی که توش زندگی میکنن مقاوم نیست، میدونن که اگر اتفاقی براشون بیفته شاید امدادرسانی نتونه به دادشون برسه و به خاطر همینه که اینقدر وحشت میکنن. و بیشتر این مصدومین به دلیل ریزش ساختمون ها نبودن، اینا به دلیل اینکه زیر دست و پا موندن یا وحشت کردن اومدن تو پله ها مصدوم شدن. خب ما میدونیم که عمق خسارتی که زلزله تهران در عمق وسیع تری میتونه داشته باشه اصلا قابل وصف نیستش. انباشت جمعیت تهران که 14-15 میلیون جمعیت خودش هستن، یه سری افراد روزانه میان تهران برای کار و شبها برمیگردن و طبق اعلام خود عضو کمیسیون شوراهای مجلس 5 میلیون نفر در تهران دارن در بافت‌های فرسوده زندگی میکنن و یه تعداد خیلی عظیمی از جمعیت دارن در برج‌ها زندگی میکنن. ما اومدیم جمعیت رو متراکم کردیم در قسمت‌هایی از تهران و خب مسلماً اگر این بافت فرسوده ریزش کنه و این برج‌ها اتفاقی براشون بیفته با این جمعیتی که وجود داره امدادرسانی فلج خواهد شد. و طبق اعلام خود منابع رسمی حتی مراکز درمانی و بیمارستان‌های ما هم فرسوده هستند. زمانی که بیمارستان‌ها هم به داد ما نرسه و نتونیم مصدومینمون رو ببریم، شاهد بودیم که سر پل ذهاب بیمارستان خودش اول همه تخریب شده بود. خب چه اتفاقی قراره برای مصدومینمون بیفته؟ و اینه که ترس مردم هم بیهوده نیستش، چون مقاوم سازی ساختمان ها و آموزش شهروندان اونطوری که باید صورت نگرفته و متاسفانه ما تو این زلزله اخیر تهران دیدیم که به هیچ عنوان آمادگی زلزله و مدیریت بحران پس از زلزله رو نداریم. این آسیب بزرگیه که کشور ما یک کشور پر بحرانه و اینکه ما مدیریت بحران نداریم تو این کشور متاسفانه. خب در مورد امر زلزله، زلزله چیز بدی نیست، یه حادثه طبیعی بلا نیست، ولی در کشور ما همیشه تبدیل به بلا شده، همیشه چیزی شده که تو این یه ماه اخیر حداقل تو تهران مردم همش حرفشو میزنن، ازش ترس دارن، بعضی شبا خواب ندارن. و اگر بخوایم در نظر بگیریم طبق خود اعلام رئیس کمیسیون عمران شورای دوم و سوم شهر تهران در مجلس، خب یه سری قانونا در حال تصویب بوده ولی خب به فراموشی سپرده شده، متوقف شده عملا، قرار بوده که مقاوم سازی ساختمون ها صورت بگیره نشده. خب مردم تنها هستن، میدونن که زلزله اتفاق بیفته، خب نمونه های توی شهرهای کوچیک رو دیدن، میدونن که خیلی خطر تهدیدشون میکنه، هم حتی ممکنه امدادرسانی نتونه براشون کارایی داشته باشه. این هست که اینقدر وحشت میکنن. در همینجور که گفتم زلزله خب امر طبیعیه، ولی کاری که فقط میشه کرد اینه که وقتی ساختمونی میخواد ساخته بشه، کارشناسی بشه خاکش و زمینش رو، اصلا ببینن روی گسل هست، نوع خاکش چیه و اینکه مردم زیادی رو توی منطقه های کوچک تراکم سازی نکنن که اگه اتفاقی افتاد امکان امداد وجود داشته باشه. و اینکه خب مقاوم سازی ساختمان هایی که الان ساخته شده صورت بگیره، بافت فرسوده نو سازی بشه، بیمارستان ها مجهز و مقاوم سازی بشن. و اینکه خب در مسئله تهران فقط بحث ساختمان ها نیستش، بحث این هستش که تهران روی پل‌ها خطوط گاز، آب، برق خب بسیار عظیمی وجود داره در تهران و اینکه اینها همشون در زلزله اگه آسیب ببینن که میبینن، خب ما نشتی گاز داریم، قطعی برق داریم، معذرت میخوام، خطوط مترو رو داریم که اینها پروژه‌های مهمی هستن که متاسفانه کاری براشون صورت نگرفته و ما فقط میتونیم آرزو بکنیم که شروع بشه کارهای در این دست، که زلزله تهران که بالاخره روزی خواهد آمد اینقدر مردم رو در وحشت خودش رها نکنه و مشکلاتی که هیچ وقت جبران نخواهند شد و برای ما و مردم ما به وجود نیاره. خیلی ممنونم از اینکه همراه من بودید، متشکرم و خدا نگهدار.